أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. ومنه ينقده الحال في مسألة ملاقات شيء مع أحد أطراف النجس المعلوم بالإجمال، وأنه تارة يجب الاجتناب عن الملاقات دون ملاقيه فيما كانت الملاقات بعد العلم إجمالا بالنجس بينها. با عرض سلام و آرزوی توفیق و سعادت برای همه عزیزان، بحثمون در چهارمین و آخرین تنبیه از تنبیهات اشتغال که عرض کردیم، مرحوم آخوند در این تنبیه در مورد بیان حکم ملاقی بعضی از اطراف شبهه بحث میکنه. به عنوان مقدمه بحث، دیروز در جلسه گذشته مفصل مطرح شد که حال ملاقی با بعضی از اطراف علم اجمالی با حال اطراف علم اجمالی متفاوته و حکم اطراف علم اجمالی در ملاقی بعضی از اطراف جاری نمیشه، برای اینکه فرض اینه که ما خطابات شرعی که داریم در رابطه با اجتناب از نجس و متنجس و اینا، فرض کنید شارع فرموده اجتنب عن نجس، از بول و خون و اینها که نجسن اجتناب کن. اجتنب عن المتنجس، چیزی که علم به تنجسش پیدا کردی ازش اجتناب کن. اجتنب عن ملاق نجس، چیزی که با خود نجس ملاقات کرده. یا اجتنب عن ملاق المتنجس، یا فرض کنید فرموده باشه اجتنب ان ملاقی جمیع اطراف العلم اجمالی. اگر چیزی با همه اطراف علم اجمالی که تکلیف در مورد اونها منجز شده بود اجتناب کرد، با همه از اون ملاقی هم باید اجتناب بکنی. اما بحث ما الان از ملاقی بعضی از اطرافه، نه از ملاقی نجس، ملاقی متنجس، یا حتی ملاقی همه اطراف علم اجمالی. نه نه، بحث از ملاقی بعضی از اطراف علم اجمالیه. مثل اینکه دو یا چند ظرف آب داریم که علم اجمالی به نجاست یکی از اونها پیدا شده، سپس دست ما به بعضی از اونها اصابت کرده، نه به همش. سخن اینه که آیا از این دست که ملاقی بعضی از اطراف علم اجمالی است اجتناب واجبه یا نه؟ مرحوم آخوند پس از این مقدمه ای که جلسه گذشته و تا اینجا عرض کردیم، در مورد ملاقی بعضی از اطراف علم اجمالی قائل به تفصیل شده. و سه صورت رو که هر کدوم حکمی دارن تصویر میکنه، که ببینیم آیا ملاقی مثلا در اطراف علم اجمالی داخله تا اجتناب از اون ملاقی هم واجب باشه، یا داخل نیست تا اجتناب از او واجب نباشه. صورت اول که آخوند مطرح می کنند، میگن گاهی اجتناب از اطراف علم اجمالی، خب از جمله ملاقا، یعنی اون طرفی که چیزی دیگری با او ملاقات کرده، واجبه، ولی اجتناب از ملاقی واجب نیست. که در صورتی که ملاقات بعد از علم اجمالی به وجود نجس در اطراف علم اجمالی حاصل بشه. اول علم اجمالی پیدا شد که یکی از این چند ظرف نجسه، بعدن مثلا دست من با یکی از اینها برخورد کرد، ملاقات کرد. اینجا اجتناب از ملاقی واجب نیست، لازم نیست از دستم اجتناب کنم، برای اینکه با اجتناب از اطراف علم اجمالی یقین به اجتناب از نجس معلوم به اجمال پیدا میشه، ولو از ملاقی اجتناب نشه. برای اینکه بر فرض که ملاقی به جهت نجس بودن ملاقات نجس هم شده باشه، این فرد دیگری از نجس خواهد بود. که موضوع مستقلی به حساب میاد و نیازمند دلیل خاصیه. این در عرض اطراف علم اجمالی که نیست. در طول اونهاست. به این معنا که در قدم اول گفته میشه که یا این ظرف نجس، یا این ظرف نجسه، یا اون ظرف، که اینا اطراف علم اجمالی هن. به دنبال اون میگیم اگر این فرد که مورد ملاقات واقع شده نجس باشد، پس ملاقی هم نجسه. ولی فرض اینه که علم تفصیلی به نجاست فرد ملاقا نداریم، علم نداریم تفصیلا، اون طرف علم اجمالیه. لذا نجاست ملاقی مورد تردیده، درست مثل این که به سبب دیگری غیر از ملاقات نجاستش مورد تردید واقع شده باشه. خب معلومه اینجا جای قاعده طهارته، نسبت به حرمت و حلیت هم اگر باشه از اصالت البراءه استفاده میکنیم. پس از این ملاقی اجتناب کردن واجب نخواهد شد. این صورت اوله. ببینید و منه ینقدح، منه ضمیر رو به کل مطلبی که جلسه قبل فرموده بودن دیگه، این که گفتیم حال ملاقی غیر از حال مشتبهین است، اینجوری نیست که مشتبهین هر حالی داشتن ملاقی هم همون حال رو داشته باشه. پس تفاوت حال ملاقی با حال مشتبهین از اونجا ینقده الحال فی مسئلت ملاقات شیء روشن می شود، وضعیت در مسئله برخورد کردن چیزی مع احد اطراف نجس المعلوم بالاجمال، با یکی از اطراف نجس معلوم بالاجمال. خب حالا اون حال چیه؟ ینقده واو عطف تفسیر بر حالها. اون حال روشن شد. اون حالی که روشن شد چیه؟ انهو تارتن، شأن چنینه که گاهی یجب الاجتناب عن الملاقا دون ملاقیه. این صورت اول که مرحوم آخوند ترسیم میکنه از سه صورت، گاهی واجب است اجتناب کردن از ملاقا که خودش طرف شبهه است، دون ملاقیه، اما از این ملاقی که از بیرون اومده با اون ملاقات کرده، از این اجتناب واجب نیست. کی؟ فی ما کانت الملاقات و بعد العلم اجمالا به نجس بینها، در صورتی که اول علم اجمالی به وجود نجس در بین اطراف پیدا کنیم و بعد از اون ملاقات حاصل بشه. فی ما کانت الملاقات، اونجایی که ملاقات باشه، بعد العلم اجمالا به نجس فیها، بعد از اینکه علم اجمالی داشتیم به وجود نجس در اطراف شبهه. فانه بازم شأن چنینه یا مکلف فرقی نمی کنه حالا فانه اذا اجتنب عنه در واقع چرا از ملاقا اجتناب بکنیم لازم نیست از ملاقی اجتناب بشه دلیل فانه اذا اجتنب عنه برای اینکه این مکلف وقتی اجتناب کرد از ملاقا و طرفیهی و طرف مقابلش طرف دیگر یه طرف شبه هست طرف دیگه یا اطراف دیگه هم هست وقتی از همه اونها اجتناب کرد اجتناب عن نجس فی البین قطعا اجتناب کرده از نجسی که در این میان بوده به نحو یقینی یقینا از نجس واقع در بین این اطراف اجتناب کرده ولو لم یجتنب اما یلاقی هرچند از ملاقی از اون چیزی که با ملاقا برخورد کرده اجتناب نکرده باشه فانه همانا این ملاقی علا تقدیر نجاستی لنجاسته بر فرض که این ملاقی نجس شده باشه به خاطر نجس بودن ملاقا بر فرض که ملاقا در واقع نجس بوده این ملاقی هم نجاست پیدا کرد متنجس شد بر فرض علا تقدیر نجاستی هیل نجاستی یعنی بر فرض نجاست ملاقی به سبب نجاست ملاقات انه این ملاقی کان اون ملاقی خبر انه مستا کان فردن آخر من النجس این فرد دیگری از نجسه از اطراف علم اجمالی به حساب نمیاد کان فردن آخره موضوع مستقلیه دلیل خاص میخواد فردن آخره من النجس قد شک فی وجودهی که شک داریم در وجود چنین نجسی که شیء آخره شک فی نجاستهی به سبب آخر مثل چیز دیگری غیر این ملاقی دست برخورد کرده حالا مثلا نسبت به پای طرف نسبت به یک کسی دیگه شک بکنیم در نجاست چیکار میکنیم خب معلوم اونجا شک در نجاست جای قاعدت طهاره است پس حکم به نجاست ملاقی نمیشه این صورت اول بود بعد در ادامه مرحوم آخون فهمد وقتی بنابر صورت اول ملاقی فرد جدیدی است که نجاستش مورد تردیده مجالی برای توهم برخیا باقی نمیماند که اومدن گفتن آقا چون علم اجمالی حاصل است که اجتناب از معلوم بالاجمال رو اقتضا میکنه لذا باید احتیاط کرد و از ملاقی هم اجتناب کرد نخیر این حرف زمینه نداره چرا زمینه ای برای این حرف نیست؟ برای اینکه وجود علم اجمالی موجب تنجز تکلیف و وجوب احتیاط در محدوده خودش میشه نه نسبت به موردی که اصل حدوث تکلیف نسبت به اون مشکوکه و فردی غیر از اطراف علم اجمالیه نه خیر در این صورت اولی که ما تصویر کردیم اجتناب از ملاقی واجب نیست اون طرف علم اجمالی نکنید توجه داشته باشید و منه ظهر منه یعنی من کون الملاقی فردن جدیدن لم یعلم نجاستو این که گفتیم این ملاقی فرد جدید و فرد مستقلی است که علم به نجاستش نداریم ازا قاعدت طهاره جاری میشه از این فرد جدید بودن ملاقی ظاهر میشه انه لا مجال لتوهم شأنچنینه که میدانی نیست برای توهم کردن این که ان قضیه تنجز لاجتناب عن المعلوم این که مقتضای منجزیت اجتناب از معلوم، مثلا به ما گفتن اجتنب عن النجس یا و رجز فهجر. از این خطاب ها که میگه از معلوم بالاجمال هم باید اجتناب بکنی، لا مجال لتوهم ان قضیه تنجز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه ایزن، این که از ملاقی هم باید اجتناب بکنیم، همچنان که ایزن یعنی همچنان که از طرف از اطراف شبهه اجتناب میکنیم. نه، چنین اقتضایی رو این خطاب ها ندارن. چرا؟ چرا لا مجال برای این توهم؟ ضرورت ان العلم به انما یوجب تنجز الاجتناب عنه لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر لم يعلم حدوثه و این احتمله. بدیهی است که علم به نجس بودن همانا موجب تنجز اجتناب از اون نجسه. خب و رجز فهجار میگه آقا از رجز از نجس اجتناب کن، اما از چیزی که احتمال میدی نجس باشه ولی نمیدونی نجس بودنشو که نمیگه اجتناب بکن. لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر، نه این که بخواد منجز بشه اجتناب از فرد دیگری که لم یعلم حدوثه، حدوث اون فرد دیگر از نجس معلوم نیست، اصل نجاستش معلوم نیست. و این احتماله، هرچند احتمال حدوث نجس هست، احتمال داره که اون فرد دیگر ملاقی هم نجس باشه، احتمالش رو نمیگیم نیست، احتمالش هست، چون ممکنه ملاقا در واقع نجس باشه و ملاقی هم در واقع نجس شده باشه، ولی احتماله، ما که علم نداریم. پس این تا اینجا صورت اول از سه صورتی که مرحوم آخون میخواست بگه. نتیجه بحث از صورت اول این شد که اگر ابتدا علم اجمالی حادث شد و سپس ملاقات با بعضی از اطراف تحقق پیدا کرد، اینجا نسبت به ملاقی براءت جاری میشه، جای وجوب احتیاط نیست. اما صورت دومی رو که مرحوم آخوند بیان میکنه، دو مورد رو خواهد آورد برای صورت دوم. تصویرشون اینه که ابتدا علم اجمالی منجزی پیدا بشه، علم اجمالی منجز تکلیف اومده، که اتفاقا تو این علم اجمالی که پیدا شده ملاقی یکی از اطراف اون علم اجمالیه، ملاقی یکی از اطرافشه، ولی ملاقا از اطراف اون علم اجمالی خارجه. ابتدای همچین علم اجمالی پیدا شده، الان مثال خواهم زد، بعدن یه علم اجمالی دیگری پیدا بشه که اون علم اجمالی دوم ملاقا رو شامل بشه. اینجا مرحوم آخوند خواهند فرمود که در این صورت اجتناب از ملاقی واجبه، از ملاقی ها، چیزی که از بیرون اومده و برخورد کرده، ولی اجتناب از ملاقا واجب نیست برخلاف صورت اول. لذا ببینید، چون همچی حکمی در بد و امر بعید به نظر میرسه، به قول آیون ظاهرش ملاقا هست که منشأ احتمال نجاست ملاقی شده و وجوب از اجتناب از اون رو به دنبال میاره، لذا این که بیاییم بگیم آقا از ملاقا اجتناب لازم نیست اما از ملاقی اجتناب لازمه، ظاهرش نه که فرع زائد بر اصل بشه. برای اینکه این مطلب رو مرحوم آخوند مدلل بکنه، لذا دو مورد رو برای این صورت دوم آورده و هر کدوم رو جداگانه مثال میزنیم تا وجه حکمی که آخوند کرده و گفته آقا اجتناب از ملاقی واجبه ولی از ملاقا واجب نیست روشن بشه. چطور میشه از ملاقا اجتناب واجب نباشد که اصل است، طرف شبهه است، ولی از ملاقی که با او برخورد کرده و اگر نجاستی بوده از او گرفته، از همین ملاقی که فرعه، اجتناب واجب باشه؟ صورت اول مثل این که ببینید، فرض کنید حالا طرف صبح پای مرطوب مکلف با سمت راست فرش ملاقات کرده، پای مرطوب با سمت راست ملاقات کرد، سپس مکلف نسبت به چی ملاقاتی اصلا غافل شد، رسید به ظهر. به هنگام ظهر حالا از هر راهی علم اجمالی پیدا کرد که یا سمت چپ فرش نجس است یا پای مکلف، علم اجمالیه دیگه، دو طرف پیدا کرد، یا سمت چپ فرش یا پای مکلف. خب مانعی هم از تنجیز این علم اجمالی که وجود نداره. خب این علم اجمالی منجز تکلیف میشه. این علم اجمالی وقتی موجب تنجیز تکلیف شد چی کار باید بکنیم؟ نتیجهش چیه؟ به سبب تنجیز این علم اجمالی از اطراف این علم اجمالی که عبارت است از سمت چپ فرش و پای مکلف باید اجتناب کرد. پس از پای مکلف اجتناب واجب شد، وجوب اجتناب از پا که ملاقی بوده با سمت راست. خب این تمام، علم اجمالی اومد مانعی هم نداشت، منجز تکلیف شد و از پا که ملاقی بود با سمت راست ملاقات کرده بود اجتناب را واجب کرد. سپس بعد از ظهر غفلت برطرف شد و این مکلف متوجه شد که در طرف صبح ملاقاتی بین پای مرطوب مکلف با سمت راست فرش صورت گرفته، و اگر الان احتمال نجاست پا رو میدیم به خاطر نجاست پای سمت راست فرشه. خب حالا علم اجمالی دیگری پیدا کرد. الان علم اجمالی دیگری پیدا کرد که یا سمت راست فرش نجسه یا سمت چپ فرش نجسه. اینجا آیا بازم بگیم از هر دو طرف اجتناب واجبه، هم از سمت راست فرش هم از سمت چپ فرش؟ ببینید قبل از اینکه علم اجمالی دوم بیاد که سمت راست یا چپ نجسه، ما یه علم اجمالی اول داشتیم، اون چی بود؟ که یا سمت چپ فرش نجسه یا پای مکلف، حرفی از سمت راست نبود، درسته؟ پس قبل از حدوث علم اجمالی دوم، علم اجمالی اول تأثیر خودش رو گذاشته بود، اجتناب از چیا رو واجب کرده بود؟ اجتناب از ملاقی رو که پای مکلف بود و یک طرف فرش رو که سمت چپ بود واجب کرده بود. خب حالا وقتی علم اجمالی دوم که بعدن حاصل شده اومد، نسبت به سمت راست و چپ دیگه، خب این علم اجمالی منجز نیست. چرا منجز نیست؟ چون سمت چپ فرش حکمش با علم اجمالی اول روشن شده و فقط طرف دیگه یعنی سمت راست فرش باقی میمونه که نسبت به اون هم مجرد شک و جای اصل براءت و طهارت، نه جای احتیاط و وجوب اجتناب. پس اینجا دیدید که اجتناب از ملاقی یعنی پای مکلف واجب شد، ولی اجتناب از ملاقا یعنی سمت راست فرش واجب نشد، چون علم اجمالی دوم منجز نیست، مؤثر نیست. این یک مثال. ببینید و اخرى اتبر تارتنه ها، در اوائل بحث امروز فرمود و منهو ینقده الحال، اون حال رو وقتی میخواست تفسیر بکنه گفت و انهو تارتن یجب الاجتناب عن الملاقا دون ملاقی، حالا میگه و اخرى صورت دوم یجب الاجتناب عن ملاقاه، ملاقاه این ملاقی، ما اون ملاقی که لاقاه و ملاقات کرده اون ملاقا را، اجتناب از ملاقی واجبه، دون نهو نه از ملاقا. که فی مال و علم اجمالن یا علم اجمالن فرقی نمی کنه، مکلف علم اجمالی پیدا کنه یا علم اجمالی، علم اجمالی پیدا شود. خب علم اجمالی فی مال و علم اجمالن نجاسته، نجاست ملاقی او نجاست شیء آخره، که در مثال ما مثلا سمت چپ فرش، اول دم ظهر این علم اجمالی پیدا شد، منجز شد از ملاقی که پای مکلف هست و سمت چپ فرش، اجتناب واجب شد. بعد از این علم اجمالی ثم حدث العلم بالملاقات و العلم بنجاست الملاقا او ذاک الشیء ایزن، عصری علم به ملاقات پیدا شد، متوجه شد که ای بابا من پای من با سمت راست فرش ملاقات پیدا کرده بود و علم اجمالی پیدا کرد به نجاست ملاقا یعنی سمت راست فرش و ذاک الشیء یعنی اون سمت چپ فرش مثلا ادل ملاقا ایزن، یعنی مثل علم اجمالی اول که سمت چپ رو با پا شامل بود، علم اجمالی دوم سمت راست فرش رو با سمت چپ شامله. اینجا گفتیم آقا از ملاقا اجتناب واجب نیست، از ملاقی اجتناب لازمه، یجب الاجتناب اما لاقاه، از ملاقی باید اجتناب کنه. چرا؟ دلیل فإنها للملاقا فی هذه الصورة، وضعیت ملاقا یعنی اون سمت راست فرش فی هذه الصورة، در این صورت که اول علم به نجاست ملاقی و طرف دیگر پیدا کردیم، بعدن ملاقا طرف علم اجمالی دوم قرار گرفت، اینجا به عینها اون حال ملاقا عیناً حال و ملاقا فی صورت سابقه، وضعیت ملاقی است در صورت اول که می گفتیم اجتناب لازم نیست، اجتناب لازم نیست. خودش میگه فی عدم کونهی طرفا للعلم الاجمالی، از این نظر که طرف علم اجمالی نیست، این که طرف علم اجمالی نیست و انه فرد آخر، و این که این فرد دیگری است، فرد جدیدی است، علا تقدیر نجاستی واقعا غیر و معلوم نجاست اصلا، لا اجمالا ولا تفصیلا، که علم به نجاستش نداریم، نه علم تفصیلی داریم که خب این روشنه، فرض بحث اونجاست که علم تفصیلی نداریم، علم اجمالی هم نداریم چون علم اجمالی دوم دیگه مؤثر نیست، منجز نیست. علم اجمالی دوم تأثیر نداره. این یک مورد بود که برای صورت دوم مثال زدیم. مورد دوم میدم که در دو سطر مرحوم آخوند بیان میکنند برای وجوب اجتناب از ملاقی دون الملاقاها، از فرع که ملاقی و ملاقات کننده است اجتناب لازمه، از خود اصل که ملاقا هست و مورد ملاقات قرار گرفته اجتناب واجب نیست. اون مورد کجاست؟ این که مثلا ابتدا دست مکلف با یکی از دو ظرف آب ملاقات کرده؟ ملاقات صورت گرفت. پس از اون علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف پیدا شد. علم اجمالی پیدا کرد که یا ظرف الف نجسه یا ب. خب این علم اجمالی لازمش چی بود؟ اینکه از هر دو ظرف اجتناب بشه دیگه. ولی فرض کنید که وقتی این علم اجمالی حادث شد، ظرفی که مورد ملاقات دست مکلف واقع شده بود از محل ابتلا خارج شده. خب وقتی از محل ابتلا خارج شد، علم اجمالی نسبت به اون تأثیری نخواهد داشت. فقط از چی باید اجتناب بشه الان؟ از ملاقی، که همون دسته، و طرف دیگر، ظرف دیگر. بعد از این که این علم اجمالی به این صورت تنجز پیدا کرد و ملاقا از محل ابتلا خارج بوده، و از ملاقی و طرف دیگر شبه اجتناب لازم بود، از ملاقا نه، چون از محل ابتلا خارج بود و تکلیف فعلی نسبت به اون وجود نداشت، حالا اگه بعدن دوباره در محل ابتلا داخل بشه، اینجا دیگه اجتناب از او واجب نخواهد شد، چون علم اجمالی منجز شامل اون طرف که ملاقا بوده و از محل ابتلا خارج بوده نشود تا احتیاط نسبت به اون واجب باشه. پس در اینجا هم میبینید که اجتناب از ملاقی یعنی فرع واجبه، ولی اجتناب از ملاقا که اصل واجب نیست. پس بعید به نظرتون نیاد فکر نکنید که این فرع زائده بر اصل شد. ما بر اساس قانون حرف میزنیم. باید دید که علم اجمالی منجزیتش در چه محدوده ایه و کجاها رو شامل میشه. بر اساس ضابطه و قانون حرف میزنیم، اصل و فرع رو کاری نداریم. ببینید فهمت که و کذا، یعنی کذا یعنی کذا یجب الاجتناب و اما لاقاه دونه، واجب است اجتناب کردن از ملاقی، نه از خود ملاقا. از ملاقا اجتناب واجب نیست. کی؟ لو علم بالملاقات، وقتی که علم به ملاقات پیدا شد، مثل اینکه دستمون با یکی از دو ظرف، مثلا با ظرف قرمز رنگ ملاقات پیدا کرد، ثم حدث العلم الاجمالی، بعد از این ملاقات علم اجمالی پیدا شد که یکی از این دو ظرف، علم اجمالی بعدن پیدا شد، نه مثل صورت اول که از قبل اول علم اجمالی بعدن ملاقات، نه، اینجا اول ملاقات بعدن علم اجمالی. علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف پیدا شد. اما وقتی این علم اجمالی پیدا شد، ولکن کان الملاقا خارجا عن محل الابتلاء فی حال حدوثه، وقتی که علم اجمالی به نجاست یکی از این دو ظرف پیدا شد، اون ملاقا ظرف قرمزه که دستمون بهش برخورد کرده، از محل ابتلا خارج شده. خب از محل ابتلا خارج شده، این علم اجمالی چیا رو شامل میشه؟ اون ظرف دیگر رو و دست رو. ظرف قرمز رو شامل نمیشه، چون از محل ابتلا خارج شده دیگه. وقتی از محل ابتلا خارج بشه، دیگه علم اجمالی شامل او نیست. پس ولکن کان الملاقا خارجا عن محل الابتلاء فی حال حدوثه، در حال حدوث علم اجمالی. خب اینجا از چی باید اجتناب بکنیم؟ از دست که ملاقیه و از اون طرف دیگه، نه از ظرف قرمز. علم اجمالی احتیاط رو نسبت به این دوتا اثبات میکنه، ثابت میکنه، نه از ملاقا، چون ملاقا از محل ابتلا خارجه. خب وقتی از محل ابتلا خارج بوده اجتناب از او واجب نبود. حالا و سار مبتلا بهی بعده، همین ملاقا که غیر مبتلا بود، از محل ابتلا خارج شده بود، بعد از علم اجمالی محل ابتلا، وارد در محل ابتلا شد. حالا که دیگه علم اجمالی منجز شامل آن نشد که بخواد اجتناب از او رو واجب بکنه، احتیاط نسبت به او رو لازم بدونه. نه خیر، اینجا هم دیدید از ملاقی اجتناب واجب شد از دست مکلف، اما از ملاقا یعنی از اون ظرف قرمز رنگ اجتناب واجب نشد، چون علم اجمالی نسبت به او منجزیت نداره و احتیاط رو بر نسبت به او واجب نمی کنه، اجتناب رو نسبت به او واجب نمی کنه. پس این دو مورد هم برای صورت دوم که یجب الاجتناب اما لاقا دونه، اجتناب از ملاقی واجبه نه از خود ملاقا. اما صورت سومی هم داره مرحوم آخون تصویر فرموده که اجتناب از هر دو باشه، جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.